بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والنصر، واجعلنا من خير أنصاره وأوانه والمستشهدين بين يديه. خدای بزرگ رو سپاسگزارم که بار دیگر توفیق زیارت چهره های نورانی، مصمم و عزت آفرین شما مردم خوب زاهدان و استان سیستان و بلوچستان را عنایت فرمود. استان سیستان و بلوچستان از مراکز اصلی تمدن و فرهنگ ایران زمین است. مردمی مؤمن با همت‌های بلند و اندیشه‌های والا، مردمی مهربان، پرتلاش و هوشمند در طول تاریخ از خودشان یک رد پر افتخار و زرین به جا گذاشتند. استان سیستان و بلوچستان از پهناورترین استانهای کشور با بهترین مردم و سرشار از نعمتها و برکات الهی است. سرزمینی پر استعداد از جنوب تا شمال، علی‌رغم ظاهر خشک اما پر از استعدادهای طبیعی. از یک طرف دریا و از طرف دیگر زمینهای بسیار حاصلخیز، معادن غنی و فرصتهای کم شمار، و بالاتر از اون استعداد انسانی و فرهنگی. انسانهای باهوش، با همت و پاک، مردمی که دارای ایمانهای زلال و همتهای بلندند. سخت کوشی، عشق به ایران و ارزش‌های الهی اسلامی و فرهنگ و تمدن ایران زمین در زوایای زندگی و روح و اندیشه و زندگی مردم این سرزمین موج می‌زند. مردمی که دلاورانه در طول تاریخ ایستادند و از مرزهای عزت و شرف و تمامیت ایران زمین و حیثیت ملت ایران شجاعانه پاسداری کردند. دیار یلان و پهلوانان و شیرزنان و شیرمردان و عالمان و مجاهدان است. سرزمین سیستان و بلوچستان سرشار از رحمت و برکت برای ملت ایران و آیندگان است. مردمانی نجیب که با هوشمندی و همدلی ایستادند و توطئه‌های پیچیده دشمنان بشریت را با سرافرازی یکی پس از دیگری خونسا کرده اند. خدا را سپاسگزارم که خداوند توفیق سفر سوم و زیارت شما مردم رو عنایت فرمود. سلام خدا بر بزرگان، عالمان و عارفان این دیار. سلام خدا بر دستان پربرکت کشاورزان و دامداران و عشایر کارگران و صنعتگران و کسبه و تجار، سلام خدا بر شهیدان، جانبازان و آزادگان و خانواده بزرگ ایثارگران استان، سلام خدا بر ادیبان و شاعران و هنرمندان، سلام خدا بر فرهنگیان و دانشگاهیان و دانشجویان و دانش آموزان این استان، و بالاخره سلام خدا بر جوانان عزیز سیستانی و بلوچستانی، دختران مؤمن عفیف و هنرمند و پسران شجاع انقلابی و غیرتمند. عزیزان من، میخوام دو سه تا مطلب رو امروز با شما در میون بگذارم. قبل از اون میخوام سوال کنم از شما، از ساعت چند اینجا هستید؟ ساعت 10 9 8 7، پس خیلی وقت اینجا هستید. 5 سوال: این مدت طولانی جمعیت فشرده اینجا ایستادید، خسته نشدید؟ مطمئن باشم. یک تاریخ طولانی، به خصوص 32 سال اخیر در برابر همه فتنه های مستکبران و دشمنان بشریت ایستادید، مقاومت کردید، خسته نشدید؟ مطمئن باشم. پس کی خسته است؟ کی خسته است؟ برای سلامتی و عزت بیشتر خودتون، صلوات بر محمد و آل محمد. سه تا مطلب رو کوتاه با شما در میون میگذارم. بحث اول، درس آموزی از مکتب پیامبر عزیز اسلام است با نگاهی به مسائل روز دنیا. بحث دوم، درباره ساختن ایران عزیز. و بحث سوم، درباره کارهایی که باید در استان سرفراز سیستان و بلوچستان انجام بشود. اما عزیزان من، خدای متعال کاملترین الگو را برای بشریت معرفی فرموده است: ولکم فی رسول الله اسوه حسنه. بهترین الگو، بهترین سرمشق برای بشریت پیامبر عزیز اسلام است. همه وجود پیامبر الگوست. فریاد و سکوت پیامبر، نگاه پیامبر، اندیشه پیامبر، مرزبندی‌های پیامبر، معیارهای پیامبر، همه الگوی جاودانه برای زندگی سعادتمند برای همه بشریت تا آخر است. حرکات پیامبر، رفتار پیامبر، نماز پیامبر، عبادت پیامبر، عشق پیامبر، محبت پیامبر، شجاعت پیامبر، همه و همه الگوست. دولت اسلامی موظف است با پیروی از رسول الله بهترین زندگی را، بهترین شرایط را در جامعه فراهم کند. در سفرهای قبلی به استانها بعضی از درسهای از پیامبر عزیز به عنوان ویژگی دولت اسلامی را برشمرده‌ام. اعتقاد به توحید و تلاش برای ایجاد توحید کلمه، پافشاری بر عدالت، دفاع از مظلوم و مقابله با ظالم، صیانت از عزت ملی، استقلال و منافع ملی، پافشاری بر کرامت انسانها و عمران و آبادانی کشور، ترویج مهرورزی بین مردم و تلاش برای عشق و محبت به مردم، ترویج سنت‌ها و رفتارهای پسندیده، صیانت از آثار و میراث فرهنگی یک ملت، اینها همه از وظایف دولت اسلامی است. تلاش برای ساختن جامعه الگو. عزیزان من، در 3-4 سفر اخیر به استانها بحث نماز مطرح شد. نماز تجلی یک زندگی سعادتمند است. نماز دارای یک ساختار کامل است. همه اجزای مورد نیاز انسان برای کمال و سعادت در نماز موجود است. نماز یک جامعه نشان دهنده اندیشه، اعتقادات، رفتار و سنت های یک جامعه و درجه کمال و تعالی اون جامعه است. و از سوی دیگر نماز پیشوا و رهبر یک جامعه برای کمال و تعالی است. نماز با نیت آغاز می شود. اخلاص در عمل، کار برای خدا، کار جاودانه و ماندگار و شکست ناپذیر است. نماز تمرین اخلاص است، تمرین کار برای خداست و بعد تکبیر است، بزرگ شماردن خدای متعال است. هیچ قدرتی بالاتر از خدا نیست. خدا از همه و همه کس و همه موجودات عالم از همه قدرت ها بالاتر است، عالم تر است، حکیم تر است، قادر تر است و با محبت تر است. خدا از همه بزرگتر است. کسی که برای خدا کار کند، خدا را از همه بزرگتر بشمارد، او شکست ناپذیر است. او قدرت شکست ناپذیر است و بقیه قدرت های جهان در برابر او ناچیزند. کسی که برای خدا کار کند، اخلاص در عمل و ایمان داشته باشد که خدا بالاترین و بزرگترین است، حتما در مسیر کمال و پیشرفت حرکت خواهد کرد. و بعد از تکبیر با بسم الله آغاز می شود. بسم الله الرحمن الرحیم. همه کارها به نام خدا، برای خدا و در راستای رسیدن به خدا. کاری که برای خداست ماندگار است. کاری که در جهت خداست رشدیابنده و بالنده است. و کاری که برای خداست همه‌اش نفع و برکت و رحمت برای جامعه است. به نام الله، یعنی جامعه همه صفات خدا، خدایی که رحمان و رحیم است. اعتقاد به رحمانیت خدا و رحیمیت خدا دلها را نرم می کند، دلها را مهربان می کند، دلها را عاشق می کند. و اگر در یک جامعه ای بین آحال مردم عشق و محبت و رأفت جاری باشد، در اون جامعه ظلم و تبعیض و بداخلاقی و کینه ورزی و جنایتکاری وجود نخواهد داشت. بسم الله الرحمن الرحیم، یعنی همه کارها برای خدا، خدایی که رحمان است، رحیم است، همه خدا رحمانیت و رحیمیت است. خدا عین محبت است، عین رحم است، عین رأفت و عشق است. کسی که برای خدا کار می کند، به عشق خدا حرکت می کند، برای خدا نماز می خواند، دلش باید سرشار از محبت نسبت به مردم، نسبت به خلق خدا، حتی گیاهان و حیوانات باشد. وجود نازنین پیامبر گرامی اسلام سرشار از عشق و محبت به بندگان خدا بود. بیابان گرد از راه رسیده را نوازش می کرد، میهمان نوازی می کرد، دست و پای او را می شست، صورتش را می شست، در جای خود می نشاند، پذیرایی می کرد. پیامبر تجلی رحم خدا، محبت خدا و رأفت خدا به بشریت بود. نماز پیامبر هم سرشار از همین ارزش هاست. اخلاص است، تکبیر است، کار برای خدا و به اسم رحمانیت و رحیمیت خداست. عزیزان من، هر کس در هر گوشه عالم که دلش سرشار از عشق به انسانها و انسانیت است، در خط پیامبر است. و کسانی که در دلشون نسبت به سایر انسانها کینه، بددلی و دشمنی است، اینها در نقطه مقابل پیامبر و در نقطه مقابل خدا و سرنوشت اونها جهنم است. بعد از اون الحمدلله رب العالمین، همه حمد ها و ستایش ها به خدا برمی گردد، بر خدا واقع می شود. شما از هر زیبایی، از هر عمد پسندیده‌ای وقتی که سپاس می گویید، تکریم می کنید، تمجید می کنید، در حقیقت از خدای خالق و از خدای آفریننده تمجید می کنید. الحمدلله. همه حمد ها برای خداست. در نماز و در تمرین حمد برای خدا، خود ستایی و دیگر ستایی معنا ندارد. پرستش خود، پرستش ثروت، پرستش قدرت، تکریم و تمجید و تحمید از قدرت‌های طاغوتی و فرعون‌ها در انسان نمازگزار جایی ندارد. همه حمدها برای خداست. و البته لئن شکرتم لازیدنکم، اگر کسی حمد را برای خدا واقع کند، همه زندگیش برکت است، رشد می‌یابد، استعدادهای الهی در او شکوفا می‌شود. الحمدلله رب العالمین. خدایی که پروردگار عالمیان است، اوست که می‌آفریند، اوست که روزی می‌دهد، اوست که علم می‌دهد، اوست که استعدادها را در درون انسان‌ها گذاشته است، استعداد علم را، استعداد عشق را، استعداد قدرت را، حکمت را، رأفت را و خلاقیت را. خود خدا رب است، پرورش دهنده است، همه انسان ها را، همه موجودات را پرورش می دهد. شما ببینید یک دانه گیاه که خدای متعال در او استعداد تبدیل شدن به درخت، دادن شاخ و برگ، دادن میوه را قرار داده است. همین خدا وقتی که این گیاه در شرایط مناسب، این دانه در شرایط مناسب قرار می گیرد، با آب و خاک و نور و روشنایی او را پرورش می دهد. این استعدادها از درون این دانه یکی یکی سر بر می آورند، تبدیل به یک درخت تنومند، سرشار از میوه و برکت برای انسانها و حیات. در انسان هم همینطور است. همه استعدادهای خدایی شدن در انسان قرار داده شده است. خداست که علم را، حکمت را، زیبایی را، انسان شدن را، کمال یافتن را، قدرت را، شجاعت را، حکمت را در درون انسانها پرورش می دهد. از زمانی که چیزی نیست تا زمانی که به یک انسان کامل بدل می شود. تنها خداست که رب العالمین است. الحمدلله رب العالمین. در نماز توجه می کنیم به صفت ربوبیت الهی. تنها خداست که رب است. در نقطه مقابل شیطان انسانها را به ربوبیت خودش، به ربوبیت فرعونها، به ربوبیت هواهای نفسانی، قدرت‌های فاسد دعوت می کند، تا جایی که فرعون ادعای ربوبیت می کند. امروز هم عزیزان من، مشکلات جامعه بشری ناشی از عدم توجه به مفاهیم بلند نماز است. نماز پیوستن انسان به آسمان و خدای یگانه بی انتهاست. نماز تمرین زندگی انسانی است، تمرین زندگی شرافتمندانه است، تمرین عزت است، تمرین حرکت به سمت قله های کمال و تعالی است. شیطان به دنبال جدا کردن انسان ها از نماز و عبودیت حقیقی است. شیطان به دنبال آن است که انسانها را به عبودیت خودش، به عبودیت قدرت و ثروت و تمایلات نفسانی و سرکش انسانی وادار کند. ببینید وضع جهان را. امروز دو جبهه و دو صف در حال شکل‌گیری است. یک صف، صف موحدان است، صف یگانه پرستان است، صف عدالت خواهان است، صف نمازگزاران واقعی است، انسانهای پاک که اندیشه و دلشون سرشار از پاکی، انسانیت، عشق به دیگران و تلاش برای برپایی عدالت و محبت است. و در صف دوم و صف مقابل انسانهای بریده از آسمان، خالی از انسانیت و پیوسته به شیطانند. نگاه کنید، هر جا که در عالم مشکلی هست، فقری هست، ظلم و تجاوزی هست، ایجاد اختلاف و فتنه افکنی است، کشتار و تجاوز و چپاولی است، به دست کسانی است که از خدا بریدند، به شیطان پیوستند. شرایط جهان را نگاه کنید. صدها سال همینها با لشکرکشی بردهداری راه انداختند. صدها میلیون انسان را از خانواده و وطن جدا کردند. در سخت‌ترین شرایط با تحقیر به بیگاری کشیدند. اقتصاد خودشون رو برپا کردند، صنعت را، کشاورزی را، ثروت ها را روی هم انباشتند. بعد که شکست خوردند، قیام ملت ها، قیام بردگان، دوره بردهداری را خاتمه بخشید. استعمار شروع شد. به نام ایجاد عمران آبادی لشکرکشی کردند، کشورها رو فتح کردند. انسانهای مستقل، آزادی خواه، با شرافت را یا کشتند یا در بند کردند، فرهنگ ملت‌ها را متلاشی کردند و ثروت ملت‌ها را غارت کردند. شما به همین تاریخ هند نگاه بکنید، یک سرزمین صاحب تمدن، صاحب فرهنگ، صاحب میراث عظیم فرهنگی آمد، استعمار پیر به نام عمران، به نام کمک، به نام آبادانی تصرف کردند، تفرقه ایجاد کردند، آزادی خواهان را کشتند و در بند کردند و همه ثروت سرزمین حاصل خیز هند را دهه ها بلکه بیش از 100 سال غارت کردند. در شرق همینطور، در کل آفریقا همینطور، در آمریکای جنوبی حرکت کردند، گفتن ما آمریکای جنوبی و شمالی را کشف کرده ایم که انهو گم شده بود، یک ملت عظیم ریشه‌دار تاریخی را ریشه‌کن کردند، کشتند، نابود کردند تا مسلط بشوند و ثروت‌ها را غارت کنند. وقتی در دوره استعمار با قیام ملت‌ها، با استقلال خواهی ملت‌ها شکست خوردند، استعمار نو را طراحی کردند، یعنی تخریب اندیشه ها، منحرف کردن دولت ها، مدیریت ها و صاحبان فکر و اندیشه در بین ملت ها تا به وسیله اونها ثروت ها را غارت کنند، فرهنگ ها را غارت کنند. این رو دنبال کردند ده ها سال. چقدر کشور داریم که رهبران اونها بعضن بدون اینکه متوجه بشند و بسیاری متوجه هم می شوند در خط مستکبران و استعمارگران، هویت ملتشون، ثروت ملتشون، استقلال ملتشون رو در اختیار استعمارگران گذاشتند. امروز هم می بینید در منطقه ما رژیم صهیونیستی را حاکم کردند برای اینکه بتوانند برای همیشه بر ملت‌های ما، بر دولت‌های ما مسلط بشوند. وقتی که نوبتش میرسه، رژیم صهیونیستی را از اساس برپا کردند برای ایجاد تفرقه، برای تحقیر ملت‌های منطقه، برای ایجاد درگیری، برای غارت ثروت ملت‌های منطقه. 60 سال جنایت، 60 سال اشغالگری. اما سالهای اخیر که دیدند ملت‌های منطقه بیدار شدند، ملت‌های منطقه آگاه شدند، ملت فلسطین به پا خواسته است و عمر این رژیم منحوس و ضد بشری و جعلی و متجاوز به پایان رسیده است، طراحی جدیدی کرده اند. عزیزان من، عنایت کنید، مسئله بسیار مهم است. حق ملت هاست که آزاد باشند، حق ملت هاست که نوع حکومت خودشان را انتخاب کنند. انتخابات حق ملت هاست، عدالت حق ملت هاست، پاکی و فرهنگ حق ملت هاست. ملت ها به دنبال عدالت و پاکی و توحید و برادری هستند، اما اونها به دنبال سوء استفاده هستند. میخوان دوباره ملت های منطقه را به جان هم بیاندازند، میخواهند ضدیت ملت های منطقه که برخواسته از عمق وجدان و فرهنگ و تاریخ و اعتقادات ملت‌های منطقه است، این را جایگزین بکنند. ملت‌های ما با سلطه آمریکا، با وجود رژیم صهیونیستی مخالفند. اونها میخوان اینو جایگزین کنند. دعوای عربی ایرانی، دعوای شیعه سنی، دعوای این کشور با این کشور، دعوای خلیج فارس با اون منطقه، اون منطقه با خلیج فارس، میخوان دعوا راه بیاندازند. همه باید هوشیار باشند. اونها که شکست خوردند در برابر بیداری ملت‌ها، خداخواهی ملت‌ها، امروز آمدند، سلاح‌ها رو فروختند، پول‌ها رو گرفتند، میخوان این سلاح‌ها مصرف بشود، میخوان کشورها خراب بشند تا دوباره دست نیاز به سمت اونها دراز کنند، پولشون رو بدن، اونها بیان کشورها رو بسازند. همه دولت‌ها، همه ملت‌ها باید هوشیار باشند. اما میخوام از زبان شما مردم زاهدان که تجلی زبان ملت ایران است دو سه جمله خطاب به اونها بگم. جمله اول: بدانید ملت‌های منطقه پیشاپیش اونها ملت ایران از برنامه‌های استعماری و استکباری آمریکا و متحدان او و همینطور از وجود رژیم صهیونیستی ناراضی‌اند، با اون مخالفت خواهند کرد و تا برچیده شدن سلطه آمریکا و رژیم صهیونیستی از منطقه به مبارزه ادامه خواهند داد. اونها میخواهند شعار مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائیل را از ملت‌های ما بگیرند، به جای او درگیری بین برادران را جایگزین کنند. من به شما میگم ببینید آقای آمریکا، این مردم فراموش نمی‌کنند، این شعار مردم زاهدان علیه استکبار آمریکاست. اونها 50 سال در تمام دنیا حامی اصلی دیکتاتورها بودند، امروز میخوان با فریبکاری چهره خودشون رو تطهیر بکنند، ملت‌ها رو به جان هم بیاندازند تا بتوانند رژیم صهیونیستی را نجات بدهند. من در کرمانشاه هم گفتم نقشه این است، همه را به هم سرگرم کنند، بعد بگم بسیار خوب، دو دولت در کجا؟ سرزمین های اشغالی رو بدن به صهیونیست ها، بعد بخشی از اردن را بکنن و به فلسطینی ها بدن، بگن بسیار خوب، دو تا دولت تمام، دیگه کسی حرف از اشغالگری، حرف از جنایت، حرف از تجاوز نزند، موضوع تمام شد، برید با هم زندگی بکنید. نقشه این است، همه باید هوشیار باشند. به بهانه جنگ دوم سرزمین فلسطین را اشغال کردند، حق مردم فلسطین، ملت‌های منطقه را تضییع کردند. امروز می‌خوان به بهانه اشغال سرزمین فلسطین کشور اردن را دوپاره کنند. یعنی همیشه جنایت می‌کنند، جبران جنایت از جیب ملت‌های منطقه ما باید باشد. هر شعاری دارند علیه ملت‌های ماست. من از زبان شما میخوام بگم بدانید ملت‌های ما هیچگاه رژیم صهیونیستی را حتی در یک وجب از سرزمین فلسطین به رسمیت نمیشناسند. این شعار مردم زاهدان علیه صهیونیست هاست. اونها خیال کردند با نقشه های جدید، مطالبات مردمی، خیزش های مردمی را به نفع خودشان و به نفع صهیونیست ها مصادره کنند. اشتباه می کنند. کسانی که دستشون تا مرفق به خون ملت ها آغشته است، در کشورهای خودشون دیکتاتوری مش میزند. امروز شما ببینید در آمریکا و اروپا مطلق انتخابات آزادی برگزار نمی شود، تحت کنترل 100% است. 2 تا حزب است، 3 تا حزب است، 50 سال، 100 سال، مردم مجبورن به همین احزاب رأی بدهند. در آمریکا 2 تا کاندید میشن از 2 حزب، مردم یا باید به این رأی بدن یا به اون رأی بدن. وقتی که رئیس جمهور قبلی میاد جنایت میکند، فساد میکند، مردم آمریکا رو تحت فشار قرار میدهد، مردم رو مخیر میکنن بین 2 تا انتخاب، میگن یا باید به جانشین این رأی بدی یا به غیر از این. معلومه که مردم غیر از اون رو انتخاب میکنن، چاره ای ندارن جز انتخاب غیر از جنایتکار قبلی. در اروپا هم همینطور است. اینها که دوره بردهداری رو گذروندند، دوره استعمار رو گذروندند، امروز دنبال اشغال و چپاول سرزمین هان شعار حقوق بشر میدند. چقدر در اروپا زندان مخفی است، چقدر آدم ها رو میدوزدند، میبرند در زندان های مخفی، کسی سراغ ندارد، کسی اطلاع ندارد. چقدر ترور میکنند در دنیا، کسی مطلع نمیشود. چقدر بمبگذاری، چقدر اشغالگری، همین افغانستان رو ببینیم، چقدر جنایت. عراق رو ببینیم، چقدر جنایت. همین امروز لیبی رو ببینیم. اول اومدن شعار دادند، گفتن ما از مخالفین دولت حمایت میکنیم، لشکرکشی کردند، چند تا بمبارون کردند، بعد فهمیدن مثل اینکه منفعتشون جای دیگری است، بلافاصله صحنه رو عوض کردند، مردم مخالف رو شروع کردن به بمباران. خودشون به اینوری اسلحه میدن، به اونوری هم اسلحه میدهند، از این ور تشویق میکنند، از اون ور هم تشویق میکنند. در ساحل حاج انتخابات میشه، 2 نفر با هم اختلاف میکنند، بلافاصله وارد میشند، توپ و گلوله و موشک و بمباران و جنگ، هزاران نفر را میکشند. اینها امروز مدعی آزادی و حقوق بشر شدند. من میخوام از زبان شما بگم آقای آمریکا، دیگه حنای تو برای ملت‌ها رنگی ندارد. تلاش شما برای نجات نظام سرمایه‌داری و سلطه به شکست خواهد انجامید. بدانید ملت‌های منطقه از شما متنفرند. همه باید هوشیار باشند، مبادا کسی در زمین آمریکا و متحدان آمریکا بازی کند. همین منطقه خودمون رو ببینید چقدر تلاش میکنند مسلمان مسلمان را بکشد. اخبار پاکستان رو دارید، به بهانه های گوناگون، مسلمان قاتل مسلمان، سودش تو جیب کیست؟ اون وقت میان قراردادهای چند میلیاردی و چند 10 میلیاردی میبندند تا خودشون رو تحمیل کنند بر ملتهای منطقه. مسلمان برادر مسلمان است، مسلمانی یک حقیقت است. پیامبر عزیز ما تجلی لطف و رحمت بین مؤمنان بود. انما المؤمنین اخوه، برادریم. این طراحی شیطان است، طراحی آمریکا و صهیونیست هاست که میخواهد برادر را به جان برادر، مسلمان به جان مسلمان، عدالت خواه به جان عدالت خواه بیفتد تا آنها بتوانند سلطه خودشون را ادامه بدن. من میخوام به اونها بگم دیگه اون دوران تمام شده است. به فضل الهی در آینده نزدیک خاورمیانه جدید بدون آمریکا، بدون صهیونیست ها، بدون متحدین آمریکا برپا خواهد شد. اما درباره ایران عزیزان من، امروز ساختن ایران یک مأموریت انقلابی است. همه کسانی که موحدند، عدالت خواهند، عاشق پیامبر گرامی اسلام و اهل بیت پیامبرند، امروز مأموریت مهم ما ساختن ایران است. من حالا نظر خودم رو میگم، احساس خودم رو میگم، به خدا برای من قابل تحمل نیست ببینم در دنیا کسانی که اساس وحشیگری اند، اساس تجاوز اند، اساس خودخواهی اند، اساس بیفرهنگی اند، کسانی که ملت ایران در زمانی دارای تمدن بود، علم بود، صنعت بود، پیشرفت بود، اونها در وحشیگری زندگی می کردن، امروز بیان در برابر ملت ایران ادعای تمدن، پیشرفت و فرهنگ کنند. من برام قابل تحمل نیست یه ملت عظیم و بزرگ مثل ایران در دنیا دست دوم به حساب بیاید. من فکر میکنم ما میتوانیم و باید که به سرعت به پیشرفته ترین و آبادترین کشور دنیا تبدیل بشویم. دولت چند تا برنامه در دستور کار دارد. اول عمران آبادانی است. تمام ایران با عدالت، یعنی اگر در جایی در گذشته کمتر مورد توجه بوده است، امروز باید پروژه‌های بیشتر، بودجه بیشتر، عمران بیشتر، همه ایران باید به یک نقطه برسد، همه یکسان، همه آباد و پیشرفته. پروژه‌های عظیم عمرانی تعریف شده است. امسال که گذشت، سال 89، در مجموع 21500 میلیارد تومان فقط توسط دولت کار عمرانی انجام شد که در تاریخ این کشور بی‌نظیر است. امسال در بودجه پیش بینی کرده ایم 47500 میلیارد تومان. ما مصممیم ظرف 2 تا 3 سال تمام زیرساخت‌های کشور، راه آهن، جاده، پالایشگاه، نیروگاه، شبکه‌های گاز، آب، سد، بندر، اینها رو تکمیل کنیم تا شرایط برای فعالیت جوانان و ملت ایران به طور کامل مهیا شود. این یک برنامه دولت است. برنامه‌های اقتصادی دولت گسترده است. 2-3 تاشو اشاره می‌کنم. یکی از مهمترین برنامه‌ها اصلاح ساختار است. اصلاح توزیع یارانه‌ها، یعنی هدفمند شدن یارانه‌هاست. هدفمند شدن یارانه‌ها یعنی سهم هر کس از بیت المال در جیب خودش، همه ملت مساوی. اینطور نباشد که یک کسی در یک نقطه 35 برابر کس دیگری در نقطه دیگری ببرد. عدالت یعنی بیت المال، اون چیزی که از انرژی حاصل می شود در داخل کشور به طور مساوی در اختیار همه مردم. گام اول با هوشمندی شما، با پشتیبانی شما، با حضور شما اجرا شد. ان شاء الله گام‌های بعدی هم تا تکمیل کامل تر اجرا خواهد شد. ما معتقدیم پول هر کس در جیب خودش، نه اینکه عده‌ای بگن نخیر آقا این پول بدید دست ما، بعدن مردم بیان از ما بگیرند. خیر، دولت این طرح را تا آخر ادامه خواهد داد. نواقصی، اشکالاتی گوشه کنار هست، اونها را انشالله با کمک شما مردم برطرف میکنیم تا جایی که حق هر کس در اختیار همون فرد قرار بگیرد. برنامه دیگر دولت ایجاد اشتغال است. در سال گذشته آقای استاندار به من گفتند که 42,000 شغل ایجاد شده است، اما هنوز نرخ بیکاری در استان شما از متوسط کشور بالاتر است. چلو 2000 خوبه، اما در مقابل جمعیت بزرگ و جوان استان کافی نیست. دولت عنایت کنید. پیش بینی کرده است سال 90 یک نهضت گسترده برای ایجاد اشتغال. 2,400,000 بیکار از گذشته داریم. سالی 1,200,000 جوان جدید وارد بازار کار می شود. اگر ما بخواهیم سالی 1,200,000 سالی 1,500,000 شغل ایجاد کنیم، چندین سال طول می کشد تا تعداد بیکاران به عدد استاندارد برسد. دولت تصمیم گرفت با 2 گام بلند انشاءالله ریشه بیکاری را از ایران و سرزمین درخشان سیستان و بلوچستان بکند. ما پیش بینی کردیم، همه امکانات را فراهم کرده ایم برای اینکه انشاءالله امسال 2,500,000 شغل ایجاد بشود برای همه جوانهای عزیز و جویندگان کار. سال گذشته اگر 40,000 بود، آقای استاندار عزیز، مدیران استان، جوانهای استان، برای اینکه یک باره جوانها ببینند که نرخ بیکاری به شدت کاهش پیدا کرد و دیگه بیکاری مشکل اصلی نیست، امسال یعنی سال 90 باید بین 80,000 تا 100,000 شغل برای جوانان استان ایجاد شود. اما یه کارایی ما باید انجام بدیم، یه کارایی شما باید انجام بدهید. عزیزان من، اونی که ما باید انجام بدهیم دادن مجوزها، ایجاد فرصتها، راهنمایی، آموزش فنی حرفه‌ای و آموزش‌های گوناگون و پشتیبانی مالی از برنامه‌های اشتغالزاست. ما امسال بیش از 130,000,000,000 تومان تسهیلات مناسب و اکثرا ارزان آماده کرده ایم برای سراسر کشور ایجاد 2,500,000 شغل. اما کاری که شما باید بکنید، باید آستین ها رو بالا بزنید، همت ها رو بسیج کنید، دست ها رو به هم بدید، از اون ذات فرهنگی و تاریخ فرهنگی خودتون که همت بلند، کار و کوشش خستگی ناپذیر، اندیشه انسانی و والاست استفاده کنید. انشاءالله با برپایی دامداری ها، مزارع، کارخانجات، خدمات، صنایع دستی، هنر، کاری بکنید که استان سیستان و بلوچستان انشاءالله اولین استانی باشد که ریشه‌کنی بیکاری را جشن خواهد گرفت. اما کلام آخر، برنامه دیگر دولت